این اندیشه سخت او را به خود مشغول کرد. فکر این که یک زنی تجارت کند و بهتر از یک مرد به رتق و فتق امور بپردازد برای اسکالت حکم یک اندیشه انقلابی را داشت، به خصوص که مطابق سنت دیرین همیشه این حقیقت در ظلمات ادراکش پرت و افکن بود که مردها در مسائل کسب و کار استاد و زنها کودن بودند. حالا این نکته را کشف کرده بود که این ادعا صحت نداشت. ساکت نشسته و کتاب سنگین محاسبات روی زانویش بود. دهانش کمی از حیرت بازمانده و یاد آن روزهایی را میکرد که نظیر یک مرد در تارا زحمت میکشید و جان میکند. مگر خودش به تنهایی نبود که تا آمدن ویل مزرعه و ملک را اداره میکرد. بیچاره زنها که بی سبب بدنامیشان در رفته. اگر بچه دار نمی شدند و اینطور گرفتاری ها پیدا نمی کردند، به مراتب بهتر از مردان قادر بودند چرخ زندگی را بگردانند. با این تصور که او بهتر از مردی قادر است بار مشکلات حیات را به دوش بکشد، احساس فخر و غروری وجودش را در بر گرفت. دیگر از این پس اطمینان یافته بود که می توانست پول به دست آورد، پولی که متعلق به خودش باشد و به کمک آن راه زندگی را برایش هموار کند. آهسته گفت: ای کاش آن سرمایه را داشتم که خودم می توانستم کارگاه چوب بری بخرم. و آهی کشید. آن وقت مثل فرانک این خبط ها را نمی کردم و نمی گذاشتم مردم دیناری نصیه چیز بخرند. بار دیگر آهی کشید. در این تردیدی نبود که مرجعی برای قرض کردن پول نداشت. هیچ کس پیدا نمی شد که دیناری سرمایه به او بدهد، مگر خود فرانک. و فرانک هم می بایستی هرچه زودتر طلب های خود را وصول کند و ماشین های چوب بری را به راه بیندازد. این مرد باید در اثر لیاقت و تدبیر زنش صاحب زندگی مرفه و ثروت کافی شود. قطعه کاغذی برداشت و با دقت اسامی آن کسانی را که ماها بود قرض خود را نپرداخته بودند نوشت. میبایستی همین که حال فرانک بهبودی حاصل کرد در این مورد با او صحبت کند. میبایستی با منطق به او حالی کند که انسان طلب خود را باید هرچه زودتر وصول کند، ولو آنکه بدهکاران از دوستان و منصوبان او باشند. ترس و خجالت برای چه؟ آدمی که خجالتی و کمرو بود هیچ وقت در زندگی ترقی نمی کند. فرانک چه جوابی می داشت به او بدهد، مگر اینکه بگوید این اشخاص پولی ندارند که بدهیشان را بدهند. این نکته صحیح، فقر و بیپولی مطلب تازه ای نبود، ولی آیا همین اشخاص طلا و جواهر نداشتند که به جایشان بدهند یا اینکه گرو بگذارند و طلب او را بپردازند؟ اگر هم کسی نمی خرید، خودش می توانست آنها را به جای نقد وصول کند. قیافه تزر و آمیز فرانک را مجسم می کرد که وقتی او عقیده اش را می گفت وی با او مخالفت می کرد. فرانک طلا و جواهر رفقا و آشنایانش را گرو بردارد و تصاحب کند؟ ابداً. ولی عقیده خودش موافق تصمیم شوهرش بود. وقتی او می خواست این فکر عملی شود، فرانک حق مخالفت نداشت. با دقت و سرسختی ارقام و اسامی را می نوشت. چهره اش در هم و زبانش بین دو دندانش فشرده شده بود. ناگهان در باز شد و به دنبال آن باد سردی به درون وزید. مردی بلند قد و چهارشانه در نور خفیف فروشگاه داخل شد و پس از آنکه نگاهی به اطراف کرد و او را در پشت میز دید به طرفش آمد. حیرت زده چند لحظه به قیافه‌اش خیره شد و آنگاه شناخت. عجب، تازه وارد سروان رت باتلر بود. مثل همیشه لباسی بسیار مرتب و گران قیمت و برازنده به تن داشت. نزدیک آمد و همین که به دو قدمی او رسید کلاه سیلند را از سر برداشت و تعظیمی کوتاه کرد. آن وقت دندانهای سپیدش در زمینه صورت تیره و چشمان هوسباز درخشانش برق زد. بانو کندی عزیزم، بانو کندی بسیار عزیزم، چقدر خوشبختم که... و بی اختیار به قهقه زد. در نگاه اول اسکالت به حدی حیرت زده و متوحش بود که گویی در باز شده و در سکوت و تاریکی شب شبهی به صورت ارواح به سراغش آمده. یک پایش را که به زیر تنش بود پایین انداخت و بعد بر اعصاب ناراحت خود فائق آمده و با سردی گفت: اینجا چه می کنید؟ چه کار دارید؟ خانم گرامی، به سراغ میس پیتی پت رفته بودم تا حال سرکار را بپرسم. به من گفتند که شما عروسی کرده اید و بنابراین با شتاب به اینجا آمدم تا تبریک عرض کنم. باز هم لحن تحقیرآمیزش آشکار بود. رنگش قرمز و اعصابش به لرزه در آمد. فریاد زد: من نمیدانم با چه رویی بار دیگر به سراغ من آمدی. به عکس خانم، من خودم متحیرم که شما با چه رویی میتوانید به چشمان من نگاه کنید. اوه، که هنوز تو همان؟ با تبسم سخنش را برید. چطور است با هم آشتی کنیم و دیگر حرف بد نزنیم؟ چنان حال عادی و لبخند پر عطوفتی بر لب داشت که گویی بین آنها به هیچ وجه ماجرای تلخی نگذشته، نه او سخن نامطلوبی گفته و نه او احساس شرمی کرده. خواهی نخواهی شرار خشم اسکارلت اندکی فرونشست و آن وقت خودش هم لبخند زنان گفت: چه حیف که به دارتان نزدند. متاسفم که همین حرف را همه میزنند. خود من هم متاسفم. حالا کمی راحت بنشین و این حالت متظاهرانه را به خود نگیر. مثل اینکه کمی باد کرده ای و این ریخت اصلا به تو نمی آید. امیدوارم تا حالا موفق شده باشی که آن شوخی آن روز مرا فراموش کرده باشی. شوخی؟ کدام شوخی؟ آها، آن مزخرفات، هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. چرا؟ یقین دارم که فراموش کرده ای. آن روز هم بی جهت عصبانی شدی. می دانستی درست می گویم. اجازه می دهی کمی پهلویت بنشینم؟ نه، اینجا به هیچ وجه جای تو نیست. رت یکی از صندلی‌های راحتی را نزدیکش کشید و خود را بی‌حال به داخل آن انداخت. راستی می‌بینی که زن‌ها چقدر سبک‌سر و بی‌وفا هستند. تو حتی نتوانستی دو هفته به خاطر من صبر کنی. و لبخند کنایه‌آمیزی زد. اسکارلت جوابی نداد. رت افسود: راستی اسکارلت، حالا که ما دو نفریم و کسی پیش ما نیست، به من بگو ببینم این چه عجله‌ای بود که تو کردی؟ بهتر نبود که سه هفته صبر می‌کردی تا من از زندان بیرون بیایم؟ معلوم نیست، شاید هم این زنجیری که برخلاف میلت فرانک به گردنت انداخته بهتر از معامله‌ای بود که من و تو می‌خواستیم با هم بکنیم. با هر جمله‌ای که می‌گفت و خنده‌ای که به دنبالش می‌کرد، شرار خشم در وجود اسکارلت زبانه می‌کشید، ولی خودداری می‌کرد و به روی خود نمی‌آورد. سرانجام جواب داد: رت، خواهش میکنم مزخرف نگو. خیلی میل داشتم یک موضوع را که برای من مجهول است روشن میکردی. باور کن اسکارلت، خیلی دلم میخواست و این حقیقت را برایم میگفتی. ببینم، آیا تو ذره حس زنی نداری؟ یک جو سلیقه در تو نیست که وقتی میخواهی ازدواج کنی کسی را که به عنوان شوهر انتخاب میکنی لیاقت تو را داشته باشد؟ ناراحت نمیشوی از اینکه خودت را در آغوش اینطور مردها میاندازی؟ مردهایی که ذره‌ای به آنها محبت و عشق نداری و حتی در باطن از آنها بدت میآید. شاید عوضی به من حالی کردند که زنهای جنوب شور و حرارتی دارند. رت، جوابش را خودم میدانم. زنها به خلاف آنچه معمولاً درباره‌شان میگویند که جنس لطیف و ظریف و حساس هستند، موجودات خشن و سخت جان و بی‌احساسند. ولی به روش مردم متمدن اروپا، مثل اینکه ظاهر امر اینطور است که لزومی ندارد زن و شوهر همدیگر را دوست بدارند، کافی است که طرفین به این کار رضایت بدهند. اما واقعاً اینطور ازدواج‌ها خوب است. یک نکته دیگر هم هست که شاید تو آن را در نظر نگرفته‌ای و آن اینکه آدم باید برای تجارت شوهر کند و برای عشق ورزیدن و تفریح سراغ دیگری برود. حالا موقعش بود که جواب دندان شکنی به او بدهد و برای همیشه از آنجا بیرونش براند. رت باتلر، من برخلاف تصور تو برای تجارت شوهر نکردم، بلکه... اما رت بلافاصله مچ دستش را گرفت، به میان صحبتش دوید و نگذاشت جمله اش را تمام کند. ببینم وضع مغازه این روزها چطور است؟ فروش رضایت بخش هست یا نیست؟ اسکارلت می دید نمی تواند از پس این مرد براید. فوری موضوع را تغییر داد. چطور توانستی از دست آنها نجات پیدا کنی؟ رت خنده ای کرد. بسیار ساده. داستان را به رفیقی نوشتم که در واشنگتن و در شورای حکومت فدرال برای خودش مقامی دارد و از او خواستم تا وسایل آزادی مرا فراهم کند. از آن آدم‌های نازنین و کمیاب است. یک وطن پرست به تمام معنی. همین شخص بود که اسلحه شمالی‌ها و سایر لوازم آنها را به من می‌فروخت و من اینجا می‌آوردم و پولی به راه می‌انداختم. وقتی بیگناهی من به او ثابت شد، فوری نفوذ خود را به کار انداخت و وسایل استخلاص مرا فراهم کرد. در نتیجه آزاد شدم. نفوذ خیلی در زندگی مهم است. هر وقت تو را توقیف کردند، این موضوع را به یاد بیاور. در مقابل نفوذ، جرم یا بیگناهی هیچ کدام قابل اهمیت نیست. اما من قسم می‌خورم که تو بیگناه نبودی. این که درست است. حالا که آزاد شده ام راستش را میگویم. من یک سیاه پوست را کشتم. رفتار خیلی زننده این نسبت به خانومی داشت و البته یک نجیب زاده جنوبی وظیفه دیگری جز این ندارد که خطاکار را بکشد. حالا که این موضوع را برایت گفتم، پس بگذار اعتراف دیگری هم بکنم. مدتی قبل از آن تاریخ یک افسر سوار نظام شمالی را هم در یک میخانه ای به ضرب گلوله کشتم. نتوانستند مرا بگیرند و بعد هم که گرفتند صحبتی از این اتهام نبود. قطعاً بیچاره دیگری را به جای من تا حالا به دار زده اند. رد طوری سبکسرانه درباره جنایت‌هایی که کرده بود حرف می‌زد که خون در عروق اسکالت منجمد شد. دهانش را باز کرد تا کلمات زننده و اتهامات خلاف اخلاق به او بگوید، اما یک مرتبه یاد جسدی افتاد که خودش در تارا زیر تاک‌ها مدفونش کرده بود. دیگر این جرم و جنایت اثری روی وجدان او نمی‌گذاشت و دیگر روح او را نمی‌آزرد. دیگر زنی مثل خودش که دستش به خون دیگری آلوده، از گناه دیگری انتقاد نمی‌کرد. و حالا که دارم حقایق را یکی یکی پیش تو اعتراف میکنم، بد نیست که به تو مطلب مهم دیگری بگویم. البته به شرط آنکه به میس پیتی پت نگویی و آن اینکه من پول زیادی دارم و همه در جای مطمئنی در لیورپول محفوظ است. چه؟ پول؟ بله پول. همان پولی که یانکی ها خیلی دلشان میخواست به دستشان میافتاد. اسکالت، این خصاصت و پستی نبود که من مبلغی را که تو احتیاج داشتی و تقاضا کردی به تو ندادم. اگر حواله یا سندی به تو می دادم، فوری آنها در صدد تعقیب موضوع برمی آمدند و نه تنها چیزی گیر تو نمی آمد، بلکه مرا هم از هستی ساقط می کردند. صلاح در این بود که اصلا صحبت از پول و این حرف ها نکنم. اطمینان داشتم که محل پولها امن است و اگر می دیدم واقعا قصد اذیت مرا دارند و ممکن است به پولها دست پیدا کنند، آن وقت هر وطن پرست شمالی را که به من گلوله و تفنگ فروخته و در این نقشه ها همکاری کرده بود اسرارشان را فاش می ساختم. البته برای بعضی ها که حالا در واشنگتن شأن و مقامی دارند بد می شد. در حقیقت همین تهدید من که ممکن است راز آنها را به زبان می آورم و هرچه در دل دارم بگویم باعث شد که حکم آزادی مرا صادر کردند. من؟ مقصودت این است که تو آن طلاها و پولهای حکومت ائتلافی را هنوز داری؟ البته همه اش را نه عزیز من. آخر چطور ممکن است همه پول و ثروت حکومت ائتلافی پیش من باشد؟ مثل من 50 نفر دیگر هم بودند که در ناسائو، انگلیس و کانادا گردش می کردند. شاید من مجموعاً در حدود 500,000 داشته باشم. فکرش را بکن اسکارلت، 500,000 دلار طلا. آن وقت تو نتوانستی چند روز خودت را نگاه داری و صبر کنی که من از زندان بیرون بیایم. 500,000 دلار طلا، مثل اینکه ضربه ای شدید بر سرش خورده باشد احساس درد سر و بیماری می کرد. این چه شتابی بود که او کرد؟ چطور می توانست باور کند که رت این همه ثروت دارد و به این زودی آزاد خواهد شد؟ چطور در این دنیای فقر زده که هر طرفش گرسنگی و بدبختی بود، اشخاصی مثل او پیدا می شدند که این همه پول داشته باشند؟ مثل رت باتلر که اصلا نیازی به این همه ثروت نداشت. آن وقت خودش یک چنین شوهر کودن و بیماری داشته باشد و همه ثروت آنها مرکب از این فروشگاه درهم و کثیف باشد. آخر این انصاف است که آدم رزلی مثل رت باتلر این همه پول داشته باشد و بقیه مردم اینقدر در رنج باشند؟ نگاهش میکرد. از این مردی که آنطور بیخیال به روی صندلی کنارش نشسته و لبخند پیروزی بر لب داشت بدش میامد. چرا باید از او ستایش کند و خوشایند بگوید؟ در حافظش در به در به سراغ کلمات موهن و زننده میگشت و کمتر یادش میامد. خیال میکنم تو خیلی به خود میبالی که پول حکومت ائتلافی را برداشتی و جایی پنهان کردی. متاسفم که این کار افتخار ندارد. این ثروتی است که سرقت شده و اگر من به جای تو بودم از عذاب وجدان یک لحظه خوابم نمیبرد. رت در حالی که قیافش حالت تعجب و تمسخر به خود میگرفت گفت: عجب، من متوجه این مطالب مهم نبودم. خب ببینم، میگویی پولها سرقت شده، از کی سرقت کردم؟ ساکت ماند. فکر میکرد جملات محکمی برای جواب پیدا کند. در باطن میدانست عملی که او کرد نظیر همین کاری بود که فران کرده بود، منتها وسیع‌تر و زیادتر. چه فرقی با هم داشتند؟ رت به سخن در آمد. نیمی از این پولها مال خودم است، از راه کسب شرافتمندانه به دست آوردم. یعنی به این ترتیب که وطن پرستان شرافتمند شمالی دلشان می‌خواست مقداری اسلحه و اسباب مختلف خودشان را بفروشند. فرصت را غنیمت شمردم و اینجا آوردم و فروختم. البته از این نوع کالاها 100% استفاده کردم. دیگر این که من از ذخیره پنبه‌ای که در آغاز جنگ داشتم و تا اواخر جنگ به آنها دست نزده بودم سود بردم. آنقدر صبر کردم تا کارخانجات انگلیس از کمبود پنبه به پای تعطیل رسیدند. آن وقت هر رطلی 1 دلار به آنها فروختم. قسمتی را هم از احتکار خاربار به دست آوردم. حالا ببینم با تمام این زحماتی که کشیدم و این ثروت را اندوختم به چه مناسبت بگذارم یانکی ها نتیجه زحمات مرا بگیرند. ولی نیمی دیگر از این پول متعلق به حکومت ائتلافی است. این پول از پنبه های عاید شده که متعلق به حکومت بود و به من سپرده بودند. البته من هم با از جان گذشتگی آنها را از محاصره دریایی بیرون بردم و به قیمت های خوب به کارخانجات انگلیسی فروختم. به من گفته بودند پولی را که از این پنبه ها میگیرم کرم و تفنگ و مهمات بخرم. من پولها را در بانک های آنجا گذاشتم تا اعتبارم بالا برود. بعد رفته رفته دایره محاصره دریایی تنگ تر شد تا به جایی که به هیچ وجه صلاح نبود من از خط محاصره عبور کنم. اگر من با آن مهمات می آمدم حتما مرا می گرفتند. به این جهت من پولها را همانطور در بانک ها گذاشتم. کار دیگری از دستم ساخته نبود. ببینم مگر این تقصیر من بود که حلقه محاصره تنگ تر شد و دیگر عبور امکان نداشت، یا این تقصیر من است که وطن ما شکست خورد و آرمان مقدس من به باد رفت. این پول به حکومت ائتلافی تعلق داشت و در این هم تردیدی نیست، ولی حالا دیگر حکومتی وجود ندارد، پس من پولها را به چه کسی بدهم؟ میگویی پولها را بردارم و به دولت شمالی ها تسلیم کنم؟ راستی که من از مردمی که مرا دوست خیال میکنند به شدت بدم میآید. جعبه سیگار چرمیش را از جیب درآورد و از میان آن یک سیگار برگی بزرگ برداشت. لحظه ای آن را با علاقه بو کرد و بعد بر لب نهاد و آتش زد. اسکالت همچنان با خشم و نفرت نگاهش می‌کرد. در دل می‌خواست این مردی را که از هیچ حرفی عقب نمی‌ماند و همیشه شکستش می‌داد به تا اون گرفتار شود. به خود می‌گفت می‌دانم دروغ می‌گوید، اما نمی‌توانم مچش را بگیرم و تلافی کنم. سرانجام با سرفرازی و غرور گفت چرا این پول را بین آن کسانی که در فقر و بدبختی هستند و به آن احتیاج دارند تقسیم نمی‌کنی؟ حکومت ائتلافی از میان رفته، ولی خیلی از مردم این حکومت و خانواده‌هایشان حالا گرسنه‌اند و احتیاج به کمک دارند. رد سرش را عقب برد و شروع به خندیدن کرد. راستی که تو هیچ وقت با مزه‌تر از آن موقعی نیستی که این مزخرفات را برای من می‌گویی. اسکالت، هزار بار به تو گفتم که دروغ نگو و حرفهای بی ربط و قلمبه دیگران را تقلید نکن. دروغ و ریا به تو نمی آید. این اینلندی ها به نظر من مفلوک‌ترین دروغگوهای دنیا هستند. بیا و حالا به من راستش را بگو. تو به قدر پشیزی برای این حکومت بدبخت و یا طرفدارانش ارزش قائل هستی یا بودی؟ اگر من همین امروز تصمیم می گرفتم این پول را بین طرفداران حکومت تقسیم کنم، تو از همه زودتر می خواستی و بعدت هم نمی آمد که حق چند نفر دیگر را هم به تو می دادم. من به پول تو به هیچ وجه احتیاج ندارم. و سعی کرد خود را خونسرد و بی اعتنا نشان دهد. از هر حرکتت پیداست که دروغ میگویی. اگر الان یک سکه ربعی به تو نشان میدادم از جایت میپریدی و آن را میقاپیدی. به من میگویی؟ اگر تو امشب به اینجا آمدی که به من فحش بدهی و به بیچارگی و فقر من بخندی حرفی ندارم مگر اینکه برخیزم و خداحافظی کنم. و از جایش برخاست. سعی میکرد خود را خیلی جدی و رنجیده خاطر نشان دهد. رت یک مرتبه از جای پرید. در همان حال که می‌خندید سرش را به طرف او خم کرد و بعد او را به جای خود نشاند. ببینم راستی اسکالت، اگر حقیقت را بشنوی بدت می‌آید، اینقدر ناراحت می‌شوی؟ تو که خودت هر وقت دروغی از کسی بشنوی بر او می‌تازی، پس چرا بدت می‌آید از اینکه کسی حرف راست به تو بزند؟ راستی فکر می‌کنی که من به تو توهین می‌کنم؟ ابداً اینطور نیست. حس مالندوزی خودش یک نوع صفت ممتازی است. اسکالت درست جمله اخیر رت را نفهمید، ولی نخواست سخنش را قطع کند. رت به گفتار خود ادامه داد. من اینجا نیامده بودم که فقر تو را به رخت بکشم، بلکه آمده بودم به تو تبریک بگویم و آرزو کنم در این ازدواج خوشبخت شوی. راستی اسکالت می‌خواستم یک سؤالی دیگر از تو بکنم. خواهرت سولن درباره این ربودن شوهرش چطور قضاوت می‌کند؟ چه گفتی؟ رو بودن شوهرش، یعنی اینکه تو شوهرش را دزدیدی آن هم درست روبروی چشمش. من ابدا همچو کاری نکردم. خب حالا فرض میکنین که او را ندزدیدی، عقیده سولن درباره این ازدواج چیست؟ حرفی نزده، اصلا حرفی نداشت بزند. در آن حال که اسکالت سعی میکرد دروغ خود را به صورت حق به جانب و معصومانه بیان کند، چشمان مصاحبش از مسخرگی میرخصید. به او گفت سولن چقدر از خودگذشتگی کرده؟ خب، حالا از فقر تو صحبت بکنیم. البته به من حق می‌دهی که پس از آن ماجرا و حرف‌هایی که در زندان با هم زدیم، من بدانم که تو آن پول را از کجا تهیه کردی؟ آیا فرانک آنقدر پولی را که تو انتظار داشتی دارد یا نه؟ می‌بینم که خیلی با دقت داری به حساب‌هایش رسیدگی می‌کنی. گستاخی این مرد را پایان و انتهایی نبود. چاره‌ای نداشت، یا می‌بایستی جوابش را بدهد و یا به هر ترتیبی هست او را از آنجا بیرون کند. سخنانش خیلی موهن و زننده بود، ولی حقیقت داشت. این مرد از همه اسرار با خبر بود، می دانست چه کرده، چرا این کار را کرده و در حقیقت همه افکارش را خوانده بود. با اینکه سوالهایش تلخ و زهرآگین بود، آنها را از روی شوخی و تفریح بیان می کرد. باز هم این خودش نوعی دلخوشی بود، برای اینکه مدتها بود با صمیمیت با کسی حرف نزده بود، اسرار دلش را فاش نکرده بود. اغلب وقتی با این مرد گستاخ حرف می زد، گرچه احساس حقارتی می کرد، ولی مثل این بود که بار سنگین غمی که بر دلش فشار می آورد سبکتر می شد. شبیه به این بود که کفش بسیار تنگی به پا داشت و هر وقت او را می دید از پا در می آورد و یک جفت سرپایی نرم به پا می کرد. ببینم اسکالت، آن پولی را که تو برای مالیات تارا احتیاج داشتی از او گرفتی؟ البته دیگر هیولای بدبختی پشت در تارا نایستاده و اسبت از پل گذشته. صدایش گرم و مطبوع و خودمانی بود. اسکالت سرش را بلند کرد و به چشمان سیاه او نظر انداخت. در چشمانش حالتی بود که نخست او را متعجب و بعد مضطرب کرد. اما این نگرانی دیری نپایید. بیدرنگ حالت خود را عوض کرد و تبسمی بر لب آورد. تبسمی که در آن اواخر کمتر به روی لبانش دیده می شد. این مرد حرامزاده بدبخت که مدام کارش اذیت کردن و آزردن بود، بعضی مواقع چه خوب می شد و چه مؤدب حرف می زد. تا حدی اطمینان داشت که رت به خاطر تبریک ازدواج و یا سر به سر گذاشتن او به آنجا نیامده، بلکه از آن جهت پیشش آمده بود که ببیند آیا واقعا احتیاجش در مورد آن پول رفع شده و از فلاکت و بیچارگی بیرون آمده یا نه. حدس می‌زد درست همان لحظه‌ای که از زندان آزاد شده، یک سر به دیدنش آمده تا ببیند اگر هنوز گره از کارش گشوده نشده و به آن پول محتاج است به او قرض بدهد و کارش را راه بیندازد. حال اگر کمی او را اذیت می کرد و با حرفهای کنایه آمیز او را می آزرد، این اخلاقش بود و نمی شد آن را عوض کرد. در عالم تخیل سیر می کرد. آیا واقعا رت باتلر به خلاف آنچه نشان می داد دلش پیش او بود و اهمیتی به سعادت یا بدبختی او می داد؟ آیا برای اجرای نظر خاصی به آنجا آمده بود و صحبت از این پول را به میان می کشید؟ ظاهراً باید موضوع دوم بیشتر به حقیقت نزدیک باشد. خود را آرام کرد و با خونسردی گفت: نه، احتیاج رفع شد. آن پولی را که احتیاج داشتم به دست آوردم. ولی قطعاً بدون زحمت و جدال نبود. ببینم، بالاخره توانستی خودت را نگاه داری تا این پول را از این مردک بدبخت که شوهر توست بگیری؟ خواست همچنان لبخند بزند، اما می دید آتش خشم وجودش را می گدازد. رت بار دیگر به روی صندلی افتاد و بیخیال پاهای خود را دراز کرد. برایم تعریف کن اسکالت، باز هم از گرفتاری ها و بیپولی های خودت برایم حرف نزن. بگو ببینم که این احمق، این مردکی که شوهرت شده، به قدر کافی از ثروتش برایت لاف زده، گولت زده یا نه؟ قطعا این مرد ناجوامرد از احتیاج آنی و بیچارگی تو سوء استفاده کرده و به دامت کشیده. حرف بزن، تعریف کن. از اینکه اسرارت را پیش من فاش میکنی ترسی نداشته باش. من خیلی چیزهای بدتر از این درباره ات میدانم. بدتر از این؟ یعنی چه چیزی؟ تو خودت مظهر فسادی، نه من. یک لحظه سکوت کرد و سپس افسود: این را میتوانم بگویم که فرانک زیاد قصد فریب مرا نداشت و... ناگهان حس کرد که دلش می‌خواهد اسرار دل را برایش فاش کند. رت، وضع فرانک آنقدرها هم بد نیست. اگر این پول‌های را که از مردم طلبکار است وصول کند، دیگر جای نگرانی برای من نمی‌ماند. این مرد آدم عجیبی است. بیش از 50 نفر مبالغ زیادی به او بدهکارند و ابداً به روی خودش و آنها نمی‌آورد. آدم به این کمرویی من ندیدم. می‌گوید یک آقا و نجیب‌زاده نمی‌باید به یک بدهکار فشار وارد بیاورد. شاید ماها و سالها بگذرد و به این ترتیب ما طلب‌های خودمان را وصول نکنیم. مگر شما به قدر کافی پول ندارید که چرخ زندگیتان بگذرد؟ چه اصراری است که می‌خواهید فشار به بدهکارها وارد کنید؟ چرا؟ ولی موضوع این است که اگر این مبلغ نقد وجود داشت می‌توانستیم مالیات سالهای بعد تارا را بپردازی؟ آیا این موضوع هم به سرکار مربوط است؟ بله، به من مربوط است. برای اینکه تو داری زمین سازی می‌کنی که پولی از من قرض کنی. من دیگر در این کارها استادم. و حقیقتش را هم به تو بگویم، حاضرم آن پولی را که می‌خواستی حالا به تو قرض بدهم، البته بدون آن وثیقه خوشگلی که آن روز می‌خواستی در اختیار من بگذاری، مگر اینکه البته خیلی اصرار کنی. اوه که تو رازترین و به هیچ وجه. اگر می‌بینی من اینطور ساده و بی‌پرده صحبت می‌کنم، برای این است که می‌خواهم تو را نجات بدهم که دیگر خودت را برای فلسفه چینی ناراحت نکنی. حقیقت را می‌گویم اسکالت، حاضرم این پول را به تو قرض بدهم، ولی میل دارم بدانم که می‌خواهی این مبلغ را چه کنی. خیال می‌کنم این حق برای من محفوظ باشد، اینطور نیست؟ ببین اسکالت، اگر بخواهی با این پول برای خودت لباس یا مثلا درشگه و اینطور چیزها بخری، با کمال میل به تو می‌دهم، ولی اگر قصد کنی که پول را بدهی و شلواری پای اشلی ویلکس بکنی، به هیچ وجه نخواهم داد. از عصبانیت داغ شده و به خود می‌لرزید. دندان‌ها را به هم فشرد و گفت: اشلی ویلکس هرگز دیناری پول از من نگرفته. این مرد ولو از گرسنگی بمیرد، دست تقاضا پیش من دراز نمی‌کند. تو هنوز او را نشناخته، این نمی‌دانی که این مرد تا چه حد آقا و بزرگوار است. البته آدمی مثل تو نمی‌تواند او را بشناسد. اسکالت نگذار دوباره دهانمان باز شود و حرفها را بی پرده به هم بزنیم. من میل ندارم از آن چیزهایی که می دانم پرده بردارم. گمان می کنم فراموش کرده ای که من از مدتها پیش با عمه پیتی پت رفت آمد می کردم و این زن پاک دل هم همه چیز را به من گفته. من که خوب اطلاع دارم اشلی از وقتی که از راکایلند برگشته در خانه توست و تو هم با وجود آنکه زنش در همانجاست خوب با او گرم گرفتی و ساکت. اشلی ابداً اینطور؟ بله می دانم. اشلی ابداً اهل این حرف ها نیست. این مرد موافق آن است که من درباره اش حرف بزنم و او را بشناسم. معلوم می شود جریان آن روز در کتابخانه 12 بلوط یادت رفته که من شاهد آن صحنه حساس بودم. خوب می دانم که نه تو و نه او هیچ کدام عوض نشده اید. من اصلا نمی فهمم چرا این مرد دست زن و بچهش را نمی گیرد و از آنجا به سراغ کار و زندگیش نمی رود. البته این مسائل به من مربوط نیست، موضوع خود توست و او، ولی اگر قرار باشد من این پول را به تو بدهم که تو تحویل او بدهی، هرگز این کار را نخواهم کرد. میدانی اسکالت، بین ما مردها مرسوم این است که اگر مردی حاضر شد زنی خرجش را بدهد، او مرد نیست. چطور تو جرأت میکنی این حرفها را پیش من بزنی؟ اشلی بیچاره از روزی که آنجا آمده مثل یک برده کار میکند و با وجود آتش خشمی که وجودش را می‌گداخت، از یادآوری اینکه اشلی آن روز آنطور هیزم می‌شکست، قلبش در هم فشرده شد. رت رشته افکارش را برید. و قطعا خواهی گفت که هم وزن این مرد باید طلا بریزند. من نمی‌فهمم با آن دست‌ها چه کاری از او ساخته است. او بله می‌دانم او آدم فوق‌العاده است. تازه فرض کنیم که او در آنجا عملگی هم کرد، فایده اش چیست؟ این هم شد کار؟ تو خیال می‌کنی از این مردی که خون و فکر خودش را مافوق همه می‌داند کاری ساخته است؟ حالا خیلی جوش نزن و خودت را آرام کن. از اینکه درباره این عالی جناب حرفی زدم زیاد سخت نگیر. تعجب من از این است که آدم گردنکش و لجوجی مثل تو حاضر شده دست از التماس به این مرد بر ندارد. خب ببینم چقدر پول میخواهی و درست برایم شرح بده میخواهی چه کنی؟ وقتی اسکالت جواب نداد رت تکرار کرد. پرسیدم برای چه کاری میخواهی؟ ببین اگر توانستی این بار را دروغ نگو. شاید حرف راست تو این مرتبه اثرش از دروغ بیشتر باشد. تو خوب میدانی که هیچ رازی را نمیتوانی از من پنهان کنی و چنانچه دروغ به بافی دیر یا زود خواهم فهمید. اسکالت، همیشه این حرف مرا به یاد داشته باش که من هر چیز تو را میتوانم تحمل کنم مگر دروغ تو را. اگر از من خوشت نیاید، اگر بد اخلاقی کنی، اگر پتیارگی به خرج دهی، هر کار کنی میسازم، ولی از دروغ بدم میآید. خب حالا به من بگو با این پول میخواهی چه کنی؟ اسکالت از خشم میلرزید و حرفی نمیزد. آنقدر از حمله او نسبت به اشلی عصبانی شده بود که با وجود آنکه دلش برای پول میتپید، حاضر بود آن کرامت را به صورتش پرتاب کند و نپذیرد. سعی میکرد خود را آرام بسازد و آتش نهان را خاموش کند، زیرا جدال با این مرد به هیچ وجه سودی برای او در بر نداشت. رت بیشتر به داخل صندلی فرو رفت و در حالی که پایش را به سمت بخاری دراز میکرد گفت: باور کن اسکالت، تنها چیزی که در دنیا بیش از هر چیز دیگر به من لذت می‌دهد و مرا مشغول می‌کند، این حالت جدال روحی توست که از یک طرف اخلاق و از طرف دیگر چیزهای دنیوی مثل پول و تجمل پرستی و نظائر آنها در فکر تو به هم تصادم می‌کنند و جنگی برپا می‌شود. البته من می‌دانم که عشق به چیزهای دنیایی همیشه فاتح می‌شود، ولی گاهی هم صبر می‌کنم ببینم آیا روزی پیش می‌آید که اخلاق در وجود تو پیش ببرد. وقتی آن روز آمد، آن وقت جامدانم را می‌بندم و برای همیشه از آتلانتا می‌روم. زن‌هایی که خوبند و فضائل آنها بر چیزهای دیگرشان می‌چربد فراوانند، ولی مثل تو کم پیدا می‌شود. خب بهتر است برگردیم به سراغ معامله خودمان. گفتی چقدر احتیاج داشتی؟ من درست نمی‌دانم که چقدر احتیاج دارم، ولی می‌توانم بگویم که این پول را برای خرید یک کارگاه چوب‌بری می‌خواهم و خیال می‌کنم بتوانم آن را خیلی ارزان بخرم. علاوه بر کارگاه، به دو گاری و دو قاطر احتیاج دارم. البته قاطر خوب. اگر یک درشکه تک اسب هم برای خودم بخرم، دیگر کامل می‌شود. گفتی چه؟ کارگاه چوب‌بری؟ بله، کارگاه چوب‌بری. اگر این پول را به من قرض بدهی، نیمی از سود آن را به تو می‌دهم.